کنترل نفس و مهار تمنیات هست و حرکت در مرز عبودیت و اطاعت. چرای اون در تبیین فلسفه خلقت نهفته. وقتی که انسان به مرز بلوغ انسانی برسه و درک کنه که چرا آمده و چه باید بکنه و به کجا خواهد رفت، خود به خود این مسئله خودپایی و مراقبت و خیشتنبانی یا همان تقوا رو برای انسان الزامی میکنه. هیچ کس عبث و بیهوده و بازیچه خلق نشده. قرآن کریم میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا پنداشتید که ما شما رو عبث و بیهوده خلق کردیم و به سوی ما باز نمیگردید؟ گمان مبر که تو را آفریده حق باطل، گمان مدار تو را ساخت کردگار عبث. تو آمدی به جهان تا روی سوی جانان، بکوش تا برسی خیش را مدار عبث. این شعر از مرحوم فیض کاشانی بود. پس هیچ کس خلق نشده و آفریده نشده به عبث تا اینکه به لهو و لعب و بازیچه و سرگرمی بپردازه و از فلسفه حیات و آخرت و سرنوشت ابدی غافل بشه. اتقوا الله. چرا اتقوا الله؟ فما خلق امرؤ عبثا فیلهو. هیچ کسی عبث خلق نشده که سرگرم شه و به لهو و بازیچه بپردازه. ولا ترک سدن فیلهو. هیچ کس هم به حال خود رها نشده تا اینکه دنبال لغویات بره و زندگیش به لغو بگذره. این هم مضمون آیه ای از قرآن هست در سوره قیامت، ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان میپندارد که همینجور به حال خود رها شده و هیچ حسابی و کتابی در کار نیست؟ از جمله مسائل مهم در قلمرو فکر و اندیشه، معالندیشی و تفکر درباره هدف آفرینشه. و اگر انسان به این نکته نیندیشه، به بلوغ فکری نرسیده. و اگر پاسخ صحیح این سوال رو که من کیستم و چیستم و کجایم، از کجایم، به کجا میروم، پاسخ صحیح این رو اگر درک نکنه و در اون مسیر حرکت نداشته باشه و زندگی نکنه، نابالغ از دنیا رفته. هرچند ده ها فرزند و نوه و نتیجه و چندین خانه و میلیاردها سرمایه داشته باشه، از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار باشه، 100 سال هم عمر کنه، ولی اگر به این مسئله در زندگی نرسه، نابالغ از دنیا رفته و بلوغ انسانی مسئله مهمیه.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
مراد دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 372 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت با اشاره به کسانی که آخرت را به سبب بدنگری به دنیا فروختن می‌فرمایند: هرگز دنیای دلپسند او جای آخرتی را که با بدنگری زشت در نظرش جلوه کرده است نخواهد گرفت و آن فریب خورده‌ای که با برترین کوشش بر دنیا ظفر یافته همچون کسی نیست که به کمترین سهم خود از آخرت دست یافته است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون میکنیم.
فرمودن که انسان نه بی جهت و عبث خلق شده که به لغو بپردازه و نه به حال خود رها شده تا اینکه دنبال لغو باشه. و ما دنیا هلتی تحسنت لهو به خلف من الاخره التي قبحها سوء النظر عنده. هرگز دنیا جایگزین و خلف آخرت نمیتونه باشه. کدام چشمنداز ارزشمندتره؟ چشمنداز محدود ناقص دنیا یا ابدیتی که پس از مرگ هست؟ عملکرد انسان تابع دید و شناخت و نگاه درست هستی شناسانه اوست. اونا که نگاه سطحی و محدود و ناقص دارن همه هستی و هدف رو در دنیا میبینن و فقط برای این دنیاشون کار و تلاش میکنن. اما صاحبان بصیرت و صاحبان نگاه نافذ و عمیق و گسترده به هستی، آخرت رو هم در قلمرو وجود خود و در امتداد عمر و هستی خودشون میبینن و برای اون هم کار میکنن. کدام رو باید فدای کدام کرد؟ آخرت رو فدای دنیا یا دنیا رو فدای آخرت؟ در صورتی که تزاهمی بین اینها پیش بیاد. اونا که به دنیا دست یافتند برنده ترند یا اونا که آخرت نصیبشون شده و اساساً نفع و ضرر و سود و زیان با دستیابی به دنیاست یا آخرت؟ حضرت می‌فرمایند اون دنیایی که تحسنت لهو برای این شخص، برای شخص دنیابین خودش رو آراسته کرده، دنیا در نظر او قشنگ جلوه کرده، دلبری میکنه، این دنیا هرگز خلفی از آخرت نیست. اون آخرتی که نگاه بد او سبب شده که آخرت رو قشنگ نبینه. خب بعضی ها آخرت رو اونطور که باید و شاید نمیشناسن و نمیفهمن. بعضی ها همه چیز رو از دست میدن تا آخرت رو به دست بیارن. خب این خیلی برد بزرگیه. بعضی ها همه چیز رو به دست میارن ولی آخرت رو از دست میدن و این خسارت بزرگیه. در اثر نگاه غلط و ناقص هست که بعضیا حاضرن به قیمت از دست دادن آخرت دنیا رو به دست بیارن. هرگز دنیایی که تحسنت لهو در نظر چنین شخصی زیبا جلوه کرده خلف و جایگزین آخرتی نیست که قبه ها سوء نظره انده. نگاه بد و ناقص آخرت رو در نظرش بد جلوه داده و دنیا رو قشنگ میبینه و از قشنگی آخرت و ابدیت غافله و در نتیجه همه فکرش هم معطوف به دنیاست. عامل رشد همت عالی و نظر بلند و شناخت دقیق از هستیه، یعنی همون عرفان ناب. به قول حافظ، ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. و مل مغرور الدنیا به اعلی همته کل آخر الذی ظفر من الاخرته به ادنا صحمته. دو نفر رو در نظر بگیرید. یکی کسی که فریفته دنیاست و همه همت عالیش صرف دنیا طلبیه، یکی هم میکوشه که تا سهم و بهره‌ای از آخرت داشته باشه. کدام یک دستشون پرتره و کدام یک کامیابترن؟ حضرت می‌فرماید کسی که بهره اندکی از آخرت داشته باشه به مراتب بالاتر از کسی است که در دنیا همه چیز داشته باشه ولی در آخرت دستش خالی باشه و سرنوشتش سیاهی و عذاب و خسران باشه. مغروری که ظفر من الدنیا به اعلی همته، با همت بالایش به دنیا رسیده، این هرگز مثل اون کسی نیست که ظفر من الاخرته بعد ناصحمته، آخرت رو به دست آورده هرچند با کمترین سهم و بهره از آخرت، ولی به هر حال آخرتی داره. چنین نیست که همه هستی و آخرتش رو باخته باشه. انشاءالله که نگاه آخرت بین داشته باشیم و آخرت رو به دنیا نفروشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آیت ز اسرار دل ما.
همراهان گرامی، شرح حکمت 370 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دوستان گرامی، شنونده‌های عزیز، این هم برنامه منشور امیر که تقدیم شما گرامیان شد. انشالله که لذت برده باشید. خدا قوت میگم به همه اونایی که الان در حال کارن یا توی منزل بنا به هر دلیلی بیدار هستن، دارن صدای ما رو میشنون. خدا نکنه کسی بیمار بیداری باشه که داره صدای ما رو میشنوه. انشالله همه حالتون خوب باشه و حال دلتون هم خوب باشه. در ادامه برنامه‌ها پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم. صحبت های حجت الاسلام نجفی نژاد و شرح نامه های معصومان علیهم السلام 20 دقیقه است و بعد از اون هم ساعت 4:30 زمزم احکام رو میتونید شنونده باشید. پاسخگویی به سوالات شرعی شما دوستان گرامی.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب.
پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
و هم حجج الاله علی البرایا، بهم و بجدهم لا یسترابو لا یسترابو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، به نام تو، به یاد تو، به یاری تو و برای تو. درود بر پیام‌آوران الهی و سلام به شما همراهان گرامی. صدای ما رو از رادیو معارف برنامه پیک هدایت میشنوید. در این مجموعه برنامه به ترتیب نامه‌های معصومان علیهم السلام رو شرح دادیم تا رسیدیم به بخشی از نامه‌های امام صادق سلام الله علیه که درباره توحید و ایمانه. پنجمین نامه از این بخش رو ایشون در جواب نامه مفضل ابن عمر نوشتن. قسمتی از این نامه حاوی گزارش حضرت از گفتگو با برخی از منکران خداست، از جمله طبیبی هندی که درباره دیدگاه خودش با ایشون مجادله میکرد. امام صادق علیه السلام در قسمت دیگه از این گفت و شنود فرمودند:
الله.
قلب با راهنمایی چشم بر دیدنی ها در میابد که این آفرینش و کاردانی و پدیده های شگفت سازندهی دارند که آسمان برفراز را از فرو افتادن بر زمین باز می دارد و آن که خورشید و ستارگان را در آسمان نهاده است همو آفریدگار آسمان است.
الله.
بخش اول سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد را می شنوید در شرح این بخش از نامه حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام در گفتگوی خودشون با طبیب هندی بر سر مسئله توحید و اثبات وجود خدای تبارک و تعالی چند استدلال محکم رو اقامه فرمودن. اگر خاطر شریف شنوندگان عزیز و محترم ما باشه، به اینجا رسیدیم که وجود مبارک حضرتشون بعد از اینکه گفتگو و بحث رو با طبیب هندی آغاز کردن، متوجه شدن طبیب هندی متمرکز شده روی احساسات ظاهری خودش و حواس خمسه ای که خداوند به انسانها کرامت کرده، که هر کدام از احساسات ما بابیست برای دریافت حقایق بیرونی و خارجی. این حقایق بیرونی رو احساسات ما دریافت میکنن. طبیب هندی تا این اندازه پذیرفته که ما تا چیزی رو نبینیم و صدایی رو نشنویم و یا حس لامسه خود رو به کار نبندیم و یا ذائقه ما طعم طعامی رو نچشد و یا شامه ما بوی خوشی رو احساس نکند، هیچ تجربه‌ای برای ما نسبت به حقایق خارجی حاصل نمیشه و لذا هیچ شوقی هم در وجود ما برای حرکت به سمت اونها نیست. امام علیه السلام این اندیشه رو قویاً ابطال فرمودن و مثالهایی زدن که برای اولین بار ما میبینیم که جوجه یک کبوتری دانه میخوره در حالی که جوجه یک کبوتر دیگه از گوشتهای کوچک و تکه تکه شده ارتزاق میکنه. برای اولین بار ما میبینیم که بچه کوچکی که تازه متولد شده برای رسیدن به شیر مادر گریه میکنه در حالی که هیچ تجربه ای از طعم این شیر لذیذ ندارد. و حضرت میفرمان معلوم میشه قوه شوقی که انسانها رو از درون به سمت منافع خودشون میکشاند و از مضرات دور نگه میدارد، قوه ایست غیر از این احساسات و اون قلب انسان هاست که منشأ اصلی ادراک اون هاست و کار حواس خمسه هم این است که پیام ها رو به قلب منتقل میکنند، اگرچه قلب خودش به تنهایی قادر است که ادراکاتی رو داشته باشد. در این زمینه حضرت صحبت خودشون رو به اینجا رسوندن که ما وقتی به مخلوقات با عظمت پروردگار عالم نگاه میکنیم در این پهنه هستی، یه ظواهری رو میبینیم و به یک حقایق باطنی ملتفت میشیم. اون ظواهر بله چیزهاییست که چشم ما میبیند، گوش ما میشنود، اما عظمتی که قلب ما از این حقایق درک میکنه فوق اینهاست. ما آسمان رو فوق سرمون میبینیم و میبینیم که بدون هیچ پایه و ستونی پابرجاست و بعد از این متوجه میشیم که یک ممسک و نگهدارندهی باید باشه که این آسمان روی زمین نیفته. حضرت استدلال رو به اینجا رسوندن که قلب در مرحله بعد از ادراکات حواس ظاهری ما ادراکاتی دارد که از اون طریق ما باید پی به وجود خدای تبارک و تعالی ببریم.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی قل الامر.
همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه پیک هدایت و بررسی نامه امام صادق علیه السلام در جواب نامه مفضل ابن عمر که به کتاب یا رساله اهل لجع معروفه. حضرت در این نامه محتوای گفتگوی خودش با طبیب هندی رو گزارش کردند که منکر حق تعالی بود و گمان میکرد که انسانها بجز حواس ظاهری منبع و ابزاری برای شناخت خدا ندارن و می گفت با این حواس هم نمیشه خدا رو شناخت. حضرت در ادامه این گفت و شنود فرمودن:
الله.
آنگاه چشم به آنچه در روی زمین است می نگرد و قلب را به آنچه دیده راه می نماید و قلب با خردش در می یابد آن کس که زمین گسترده را از فرو رفتن و در آسمان پراکنده شدن باز می دارد، همان کسی است که آسمان برفراز آن را نگاه می‌دارد و این فرو نیفتادن در حالی است که هر پر سبکی را به آسمان پرتاب کنی فرو می‌افتد و اگر چنین نباشد زمین به سبب سنگینی آنچه بر روی آن است و نیز سنگینی کوه‌ها و مردمان و درختان و دریاها و ریگ‌ها آنها را فرو می برد در نتیجه قلب با راهنمایی چشم در میابد که چاره اندیش زمین همان چاره اندیش آسمان است.
الله.
در این لحظه سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو تقدیمتون میکنیم در شرح این بخش از نامه امام صادق علیه السلام.
بعد از اینکه حضرت مثالهایی را از آسمان و زمین و قدرتی که خدای تبارک و تعالی برای حفظ آسمان و نگهداری اون به کار می‌بندد و خصوصیاتی که روی صحن زمین است و انسان‌ها با دقت در خصوصیات اون می‌تونن پی به وجود خدای تبارک و تعالی ببرن، مثال خودشون رو دنبال می‌کنند به این توضیح که و انه لولا ذلک لخسفت بما علیها من ثقلها و ثقل الجبال والانام والاشجار والبحور والرمال. ما زمین رو که نگاه می‌کنیم ایستاده است با نهایت قدرت و استقامت پا بر جا، کوههای سنگین و دریاها و انسانها و درختان رو به خود جا داده، متوجه میشیم که یک قدرت فوق‌العاده است که این وزنهای سنگین رو روی سطح زمین کنترل میکند. و قبل از این هم فهمیده بودیم که یک خدایی است که خالق آسمان است و آسمان رو بدون هیچ ستون و پایه‌ای روی سر انسان‌ها نگه می‌دارد. حضرت می‌فرمان یه مرحله دیگر اینجا ایجاد میشه. فعرف القلب به دلالت العین ان مدبر الارض هو مدبر السماء. قلب انسان‌ها متوجه میشه همون قدرت با عظمتی که آسمان رو خلق کرد و در اوج ارتفاع نگه می‌دارد و بدون هیچ ستون و پایه اون رو کنترل میکند، همون کسی است که زمین رو زیر پای ما قرار داده و کوههای سنگین و درختان رو روی سطح زمین قرار داده. پس این مرحله دیگری میشود که چشم نه خدای آسمان رو دین رو دیده، از عظمت آسمان پی به صانع و خالق اون میبرد و از عظمت زمین پی به صانع و خالق اون میبرد. بعد از اینکه متوجه شد این مصنوع دست بشر نیست و این طراحی و خلقت قدرتی فوق طاقت بشری است، متوجه می شود که خالق آسمان و خالق زمین یکی است و این همون مسئله وحدانیت است و ما نمی تونیم دو تا خدا در نظر بگیریم که هر دو با هم تبانی کرده باشند بر سر مخلوقاتی که در این عالم خلق شده. حضرت ما رو ملتفت میکنن به یک امر دیگری از مسئله توحید و وحدانیت خدای تبارک و تعالی که این خلقت با عظمت یک صانع حکیم مدبر باید داشته باشد و الا اگر ما دو خالق و دو صانع رو در نظر بگیریم، در تطبیق مصنوعات و مخلوقات و تنظیم امور بین دو قدرت برتر دچار مشکل خواهیم شد. از این نظمی که بین نظام زمین و آسمان پابرجاست، ما متوجه میشیم که سازنده زمین همون سازنده آسمان است و خالق آسمان همون خالق زمین است. این معنا رو چشم میبینه ابدا، گوش میشنود ابدا، احساسات ما به اون راه دارد هرگز. فقط قلب ماست که میتواند این استدلالات رو کنار یک دیگر بچیند و این نتیجه زیبا رو دریافت کند. لذا حضرت تعبیر می‌فرمایند فعرف القلب به دلالت العین ان مدبر الارض هو مدبر السماء. پس تا به اینجا حضرتشون نمونه هایی از رؤیت چشم و قوه بصر برای ما بیان فرمودند و پشت سر اون ادراکاتی که قلب ما فوق مشاهدات ظاهری دارد.
هر کس لبش از جام ولاتر شده است، دورو بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
همراهان گرامی، برنامه که الان از رادیو معارف میشنوید پیک هدایت با محوریت بررسی نامه امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر با موضوع توحید. حضرت در ادامه گزارش خودشون از گفتگو با طبیب هندی فرمودن: الله.
گوش صدای تند بادها و نسیمها را می شنود و چشم می بیند کند شدن درختان تنومند و ویرانی خانه های سخت بنیاد را، و نیز می نگرد که چگونه ریگ های سنگین را از سرزمینی بر می دارد و می برد و در سرزمینی دیگر می افکند، بی آن که چشم راننده و برانگیزنده را ببیند و گوش آن را بشنود. الله.
حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در سومین قسمت از سخنانشون درباره این گفتگو بیشتر توضیح میدن.
ثم سمعت الاذن صوت الرياح الشديده العاصفه واللينه الطيبه وعاينت العين ما يقلع من عظام الشجر ويهدم من وثيق البنيان وتصفى من ثقال الرمال تخلى منها ناحيه وتصبها في اخرى. حضرت میفرمایند که و اما اگر از چشم ما عبور کنیم، گوش ما انسان ها هم صداهای زیادی رو میشنود، صدای بادها رو میشنود، بادهایی که به سرعت حرکت می کنند، بادهایی که آرام حرکت می کنند، و همینطور چشم ما گاهی بعضی از اتفاقات رو می بیند، در واقع نتایجی که رخ داده و ما نمی دونیم در اثر کدام اتفاق و حادثه بوده. ما یغلع من عظام شجر، درختانی که می بینیم از جا کنده می شه، و یهدم من وثیق البنیان، خانه های قوی که بنا شده بود ناگهان ویران میشه، حالا در اثر طوفان ها، صاعقه ها، بلاهای آسمانی و زمینی، زلزله ای، سیلی، و تصفا من ثقال الرمال تخلا منها ناحیتا و تصبها فی اخرى بلا صاعق تبصره العین. ما میبینیم یه اتفاقی رخ میده که این همه نتایج سنگین و بلاهای عظیم رو به دنبال دارد، اما خود اون اتفاق چیه چشم ما نمیبیند و ما متوجه نمیشیم که از کجا شد که این خانه ویران شد. ولا تسمعه الاذن، حتی گوش ما هم صدایی نمیشنود که چه شد که این درختی که اینجا بود از ریشه در آمد و کنده شد. ولا یدرک به شیء من الحواس، و همچنین هیچ کدام دیگر از احساسات ما قدرت درک اینها رو ندارد. ما یه اتفاقی است که میبینیم افتاده، مثلا فرض کنید خانه است که ویران شده، چه شد که این خانه ویران شد؟ حالا ما در قضاوت‌های خودمون میگیم مثلا زلزله شد. خب چشم ما از اون اتفاقی که در دل زمین میفتد و لرزه‌ای که ایجاد میشود و ویرانی که به بار میآید تصویری ندارد، و لذا نمیتونیم بگیم که ما چون با احساس چشم ندیدیم و درک نکردیم اتفاقی هم نیفتاده، چون نتیجه اون که ویرانی است مقابل چشم ماست. اینها هم مثال‌های دیگری است که وجود مبارک امام صادق علیه السلام در نقض استدلال بیپایه طبیب هندی بنا میکنن. میفرمایند وقتی تو میبینی زلزله میشه، خانه ها خراب میشه، آیا حقیقت زلزله و ویرانی رو درک نمیکنی؟ میپذیری که یه بلایی است، یه اتفاق بزرگی است، اما چشمت که ندیده در اعماق زمین چه اتفاقی افتاده؟ آیا انفجاری رخ داده؟ آیا آتش فشانی شکل گرفته؟ چون چشم ندیده ما انکار نمی کنیم، چون نتایج اون رو چشم می بیند. پس هر کجا ما نتایج چیزی رو هم ببینیم، به وقوع واقعی و حدوث حادثه ای در دل اون اقرار می کنیم. امروز هم که نتایج خلقت پروردگار عالم رو مشاهده می کنیم، اگرچه چشم ما خود خدای تبارک و تعالی رو نمی بیند، اما به وجود خداوند تبارک و تعالی اقرار می کنیم و وجود او رو فوق همه وجودها و قدرت بیکران او رو فوق همه قدرتها می پذیریم. این مثال ها از زبان امام صادق علیه السلام ادامه دارد. انشالله اگر توفیق بود در برنامه های بعدی ادامه فرمایشات شریف امام صادق علیه السلام رو با هم خواهیم دید.
اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عزیزان همراه، به پایان یک برنامه دیگه از مجموعه پیک هدایت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.